أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا خراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم فإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناه وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض إليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختراق الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. عناصر محوری سور مکی همونطوری که ملاحظه فرمودید اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق بود. شبهه اونها جریان انکار معاد و توحید بود. معرفت شناسی اونها هم حس و تجربه حسی بود. قرآن کریم 5 مانع برای اینها بررسی کرد بر اساس صبر و تقسیم، فرمود هیچ کدام از اینها صلاحیت مانعیت ندارد. باید در دعوت تدبر کنی، در دعوات تدبر کنی تا روشن بشود که دعوت پیغمبر حق است، ادعای او هم حق است. بعد فرمود ما دینی آوردیم که گذشته از این که نام خدا و یاد خدا را در شما احیا می کند شما را صاحب نام می کند، به شما هویت می دهد، شما را آزاد می کند. فرمود بل اتیناهم به ذکرهم، شما را نامور می کند، صاحب نام می کند. شما گمنام بودی الان نامدار شدی. گفتن نه برده این باش نه بنده آن، بنده خدا باش، شما صاحب نام شدی. گفتن هر گونه برده داری ممنوع است، شما آزاد شدی، ما شما را نامور کردیم، نامدار کردیم. بل اتیناهم به ذکرهم، درست است قرآن ذکر الله است، اما تعالیم قرآن شما را هویت میدهد. ما هر گونه رژیم ارباب و رعیتی را از بین بردیم. جریان ارباب و رعیتی مالی که رخت بربست در سوره مبارکه آل عمران که قبلا بحثش گذشت، فرمود رژیم ارباب و رعیتی حتی بین رهبران دینی و مردم نیست. یعنی هیچ کس رعیت هیچ کس نیست، همه بندگان خدا. همون ما یه همچه مکتبی آوردیم، اون چرا که مالکان داشتن که محصول و دسترنج کارگران و کشاورزان را به غارت می بردن، اون که رخت بربست شد. اون چرا که انبیا آوردن همون هویت بخشی مردم و این که مردم بنده خدا و مطیع دستورات وحیان و لا غیر. هرگز رهبران دینی هم مردم را به خودشون دعوت نمی کنن. علما این طورن، صاحبان وحیم همین طورن. در سوره مبارکه آل عمران که بحثش گذشت، آیه 79 این بود، فرمود ما کان لبشر ان یعطیه الله الکتاب و الحکمه و النبوته ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. هیچ پیغمبری نیامده که بگوید من ارباب شما، شما رعیت منی. مردم را به خودش دعوت بکنه، اینطور نبود. همه آمدن گفتن ما و شما بندگان خدایی. پس هیچ کسی مردم را به خود دعوت نمی کند. اون که مردم را به خودش دعوت کند، این طرفدار رژیم منحوس ارباب و رعیتی است که رخت بربسته است. فرمود هیچ پیامبری نیامده ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، بلکه خدای سبحان به همه انبیا فرمود ربانی باشید نه ارباب. ربانی، عالم ربانی به کسی میگویند که شدید و ربط به رب باشد تا فیض را از او دریافت کند و شدید و ربط به مردم باشد تا مربی خوبی اونها باشد. چنین آدمی میشه عالم ربانی؟ کسی که ارتباطش با خدا ضعیف است عالم ربانی نیست. کسی که ارتباطش با خدا قوی است ولی رابطه با مردم ندارد، راهبانه به سر میبرد، عالم ربانی نیست. ولکن کونو ربانیینه بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون. حوزه درس دارید، حوزه تألیف دارید، حوزه تدریس دارید، حوزه سخنرانی دارید، معلم جامعید، مدرس جامعید، می توانید عالم ربانی باشید در صورتی که ارتباطتون به رب قوی باشد. پس اگر کسی این دو عنصر محوری رو نداشت عالم ربانی نیست، یعنی شدید و ربط به الله و رب خود نبود، یا شدید و ربط بود ولی منزوی بود، به ما کنتم تعلمون نبود، به ما کنتم تدرسون نبود، مردمی نبود، مشکل جامعه را حل نکرد، این عالم ربانی نیست. خب پس هر گونه رژیم ارباب و رعیتی رخت بربست، هیچ کسی برده کسی، تابع کسی نیست مگر اینکه همگان تابع ذات اقدس اله. رو این اصل کلی که رژیم ارباب و رعیتی منحوس شناخته شده، چه در مسائل مالی چه در مسائل فکری، اونگاه مال در اسلام تقسیم شد. فرمود ما شما را صاحب نام کردیم، بل اتینا هم به ذکرهم، که اینها نامدار شدن، نامور شدن، قبلا خامل و ذکر بودن، الان صاحب نام شدن، منتها اینها از هویتشون به نام خودشون صرف نظر کردن. مطلب دیگران است که فقر را دین برداشت. اون روایتی که چند بار هم از جلد 5 کافی مرحوم کلینی قرائت شد این بود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون دعای معروفی که مرحوم کلینی در جلد 5 کافی در کتاب المعیشه نقل کرد این است که اللهم با این مضمون هست: اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بین الخبز، لولا الخبز لما صلینا ولا ما صمنا ولا ما ادینا فرائض ربنا. اشکر خدایا بین نان مسلمان ها و خود مسلمان ها فاصله نینداز. مستحضرید که منظور از نان همون بحث های اقتصادی است، مال مردم است. عرض کرد بین مردم و اقتصاد فاصله نینداز، زیرا ملتی که با اقتصادش فاصله داشته باشه، با مال فاصله داشته باشه، فقیر باشه، دینداری اون ملت مشکل است. لولا الخبز لما صلینا ولما صمنا ولما ادینا فرائض ربنا. با اینکه خود حضرت و اصحاب خاصش چند سال در شعب ابی طالب اون محاصره و تحریم را تجربه کرده، وگرنه توده مردم دینداری اونها با فقر بسیار سخت است. این از بیانات نورانی پیغمبر است که مرحوم کلینی نقل کرد. بعد فرمود رژیم ارباب و رعیتی به هیچ وجه نیست. تو روایات هم فراوان آمده است که به اندازه نیاز جامعه ذات اقدس اله مسائل مالی را تنظیم کرده است. یه بخشی به عنوان انفال است که در اول سوره مبارکه انفال آمده: یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. دیگه بیش از این دو نیست، یعنی مال خداست و مال پیغمبر. در حقیقت مال مکتب است، مال اسلام است، بیت المال مسلمین همین این رو تأمین میکنه، مال کسی نیست. اون که والی مسلمین است، در رأس امور مسلم است، باید این رو تحصیل کند به عنوان خدمتگزار اسلام، حفظ کند به عنوان خدمتگزار اسلام، عادلانه توزیع کند به عنوان خدمتگزار اسلام. پس هیچ کسی ممنون کسی نیست و سخن از ارباب و رعیتی هم نیست. یسألونک عن الانفاق قل الانفال لله و للرسول، که در آغاز سوره مبارکه انفال است. بخش دوم بخش مسائل وجوه شرعی است که اون هم در سوره مبارکه انفال آیه 41 معروف است که وَعْلَمُوا اَنَّمَا، که باید اَنَّمَا جدا نوشته می شد، وَعْلَمُوا اَنَّمَا ما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول و ذی القربى و اليتامى و المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله و انزلنا. متدینین ما برابر آیه 41 و روایات و صحیحه‌ای که در ضمن این آمده است از اهل بیت علیهم السلام، وجوه شرعیشون را ادا میکنند، قصد قربت دارند و با قصد غربت این وجوه را ادا میکنند و حوزه های علمیه از اینهایی که مؤدیان وجوه شرعیان با قصد غربت با اخلاص میپذیرند، اونا هم متقربن الله میدانند، اینا هم از اغنیا و متمکنین میپذیرند بدون اینکه ارباب و رعیتی در کار باشد، بدون اینکه خودشون رو وامدار اونها بدونن، من که اونها ممنونن و میان دست مراجع را میبوسن و متقلن الله، حق اسلام را به این رهبران الهی میدن، نقد خودشون رو، مالی از خودشون به اینها نمیدن، چون یک پنجم را مال اینها نباید دانست. اینها امینن و مأمورن به تأدیه در افراز، میان مال خدا را به نمایندگان ائمه علیهم السلام میپردازن. پس دیگر سخن از رژیم ارباب و رعیتی نیست. مسئله فی هم که مربوط به غنایم جنگی است در سوره مبارکه 8 بیان شده، اونجا را هم، یعنی در سوره مبارکه 8 آیه 7 به این صورت است ما خاء الله على رسوله من أهل الغراب فلله وللرسول ولذي الغربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. برای این که مال یه گردش 360 درجه داشته باشد، نه نظام کاپیتال سوسیال شرق حق بود، نه نظام سرمایه‌داری کاپیتال غرب، مستحضری که روی این دو مبنای اقتصادی که هر دو باطل است، این مال که به منزله ستون فقرات است یا خون در رگ هاست، این در یه بخش از رگ ها جاریست، بقیه فلجن. تو نظام سرمایه‌داری این سرمایه ها در دست اغنیا متداول است، دولت بین الاغنیا است. در نظام پوسیده سوسیار شر این ثروت ها در دولت ها متداول بود، از دست دولتی به دولت که دولت سالاری بود، بقیه فلج بودند. این آیه اقتصاد را ترسیم می کند که مال مملکت به منزله خون مملکت است، یک باید 360 درجه در این مدار دائره بگردد، دو که همه اعضای این مملکت زنده باشند، نه فلج، سه وگرنه اگر این مال در یه منحنی خاصی از دست یه سرمایداری به دست سرمایداری بگردد میشه دولت بین الاغنیا. در همین نیم دایره فرزن یا در این منحنی تداول دارد و دست به دست میگردد، بقیه کارگر و عملن فلجن. چه اینکه این منحنی کوتاه دولت باشد که نظام شرق برو بود، یا نه سرمایه‌داره های معروف غرب باشن. فرمود برای اینکه این مام که منزل خون هست یک مدار 360 درجه داشته باشد، همه جا بگردد، همه را زنده کند، باید مسئله فی و امثال فی عادلانه توضیح بشود کی لا یکون دولتا بین الاغنیا منه. در بخش چهارم که مسئله زکات است، یه مقدار شفافتر سخن گفت تا متدینین را با وظیفه دینداریشون آشناتر کند. فرمود به این که این اموالی که شما دارید میدید حق مسلم بیت المال است، نه مال شما، شما از کسی خودتون نمیدید. این یک. و مادامی که این مال را ندادید آلوده اید. این دو. و این مال به وسیله رهبران الهی از شما گرفته میشود تا شما پاک بشوید. سه. نگید ما رفتیم مالمون را پاک کردی، رفتید خودتون یعنی خودتون را پاک کردی. این دین دیگه اجازه ارباب و رعیتی به کسی نمیده. در سوره مبارکه توبه آیه 104 به این صورت فرمود، فرمود خوز من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها، که چند بار این آیه خونده شد. فرمود زکات را که مصارف هشتگانه دارد از اینها بگیر که این صدقه واجبه اینها را پاک میکند. قبلا آلوده بودن. اون لطیفی که مرحوم شیخ طوسی و همفکرانشون داشتن این بود که این جمله تطهرهم در محل نصب است تا صفت باشد برای صدقه. خوز من اموالهم صدقتن که تو تطهرهم، با این صدقه اینا رو پاک میکنن. خب قبلا ای کسی وجوهات رو نده از نظر دین آلوده است، خب این میخواد خودش رو پاک کنه. یه وقتی بدن آلوده است میگن برو غسل کن، یه وقتی روح آلوده است میگن برو وجوهاتت رو بده. اینا متشرعینن، باور کردن، میان دست مراجعشون میبوسن میدن. حالا اگر بیت المالی بود، مردم یه عده رو خدمتگزارشون قرار دادن، اون خدمتگزارها باید این بیت المال را در بهترین جا مصرف کنن، به بهترین جا حفظ دین است. دین مردم هم وسیله حوزه هاست، حوزه است که دین مردم را وسیله مسجد و حسینیه و منبر و تعلیم و تدریس حفظ میکنن. وقتی مسجد و حوزه قیام کرد، انقلاب به ثمر رسید. وگرنه با جمهوری ایرانی، با مکتب ایرانی، جنگ جهانی اول این کشور اربر اربا شد، کسی به دادش نرسید. در جنگ جهانی دوم اربر اربا شد، کسی به دادش نرسید. در کودتای ننگین 28 مرداد اربر اربا شد، نفت را کسی برد، گاز را کسی برد، کسی به دادش نرسید. از جمهوری ایرانی، از مکتب ایرانی، از فکر ایرانی منهای اسلام کاری ساخته نیست. یا باید گاز را داد، یا باید نفت را داد، یا باید 17 شهر را تقدیم کرد، یا باید بردگی را پذیرفت. اما وقتی حوزه قیام کرد، مراجع قیام کردن، امام رسولان را علیه قیام کرد، مردم مسلمان به وسیله مراجع قیام کردن، شده ایران اسلامی، شده انقلاب اسلامی، یک سر و گردن از همه کشورها بلندتر شد. این معنی دینه. خب مردم به عشق شهادت و کربلا و حسین حسین رفتن شهید شدن. شما تو خاکریزای اول دوم بارها براتون رسید در شمالیات عملیات یا حسین یا حسین کربلا کربلا بود. خب حالا اگر کسی خدمتگزار مردم هست، چه اینکه باید خدمتگزار مردم باشه، گوشه ضعیفی از اموال را که 100% مال حوزه ها و مراکز دیدن است، 90% جای دیگه مصرف میکنه، 10% رو بخواد برای مسائل دینی مصرف میکنه، این بلندگو دست بگیره، ما حوزه را اداره میکنیم، مراحل دینی اداره میکنیم، این نه اون گفتن صحیح هست، نه عمل عمل درستی بود. بنابراین حوزه ها همیشه مستقلن. از خدمت گزار امینشون قبول میکنن که او وظیفه خودش انجام بده، بدون اینکه به دولت وابسته باشن، بدون اینکه به اغنیا وابسته باشن. مگر خص من اموالهم صدقتن باعث وابستگی است. اینها میدونن که مؤدیان وجوه شرعیه آلودن قبل از تأدیه و با ادای وجوه شرعی پاک میشن، مثل این که بدنشون قبل الغسل آلوده است، بعد از غسل پاک میشه. روحشون آلوده است، قبل از تأدیه وجوه آلوده است، بعد پاک میشن. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. بنابراین استقلال حوزه محفوظه، دیگران باید وظیفهشون رو انجام بدن و اگر گوشه هم از وظیفه رو انجام دادن برای تطهیر خودشون است، وگرنه نیازی حوزه به جایی نداشته و ندارد. برای اینکه خدا فرمود فخراج ربک خیر و هو خیر الرازقین. اون وقتی که حوزه ها را تعطیل کردن، اون وقتی که همه منابع را در بستن، ذات اقدس اله حوزه ها را در کمال قدرت حفظ کرد. غرض آن است که فرمود ما هر گونه رژیم به نام ارباب و رعیتی از بین برد و شما را صاحب نام کردیم. بل اتیناهم به ذکرهم. دیگه شما نمیتونید بگید که اگر ذکری که دیگران داشتن ما میداشتیم پیشرفت میکردیم. اون چه در سوره مبارک صافات است، آیه 169-8 که گفتن لو ان اندنا ذکرا من الاولین لکنا عباد الله المخلصین، این بهانه برداشت شد. نخیر، اگر نام خداست به شما داده، نام وحی و قیامت است به شما داده، ناماوری استقلال ملی بود به شما دادن، هر نامی که شما بخواهید به شما دادن، شما را صاحب نام کردن، نامور کردن. بل اتیناهم به ذکرهم، به جمیع معانی که برای این ذکر هست. بعد فرمود به این که خراج رب تو خیر است، تو که از اینها چیزی نمیخواهی، واو خیر الرازقین، از خدای سبحان میطلبی. مسئله اجر که هیچ 7-8 آیه است که انبیا آمدن گفتن ما از شما چیزی نمیخواییم. و اگر چون چه وجوه شرعی را میدید مال شما نیست، اون خدایی که شما را این اموال داد به مالک نا کرد فرمود یک پنجمش اصلا مال شما نیست، نه که مال خودتون دارید میدید، تا اینکه این مال در مال شما هست آلوده اید، باید مال حق را به حق بپردازید. پس کسی چرا دیگه فرمود خود فرمان داد بگید، فخود اونم که فرموند و علم و انما قمت چون این اختصارشی تمثیل است نه تعیین. رضا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرفتن میگرفتن دیگه به چیکار میکردن. اگر چون چه وجهش مال مردم است، مال مردم را صاحب مال باید عطا کنند دیگه. تو بحث های به شارکن فی الاموال و الاولاد این بحث گذشت که شارکن فی الاولاد یعنی چی؟ شیطان شریک مال میشه معلومه، اما شریک فرزند میشه چیه؟ روایاتی که در زیر این آیه بود چی بود؟ این بود ای کسی مهریه زنش تو از مال غیر مخمس قرار بده، اون نطفه آلوده است. و شارک هم فی الاموال و الاولاد، اگر ذمه باشه مطلب دیگه است، اما اگر از عین غیر مخمس یعنی یک مالی که خمسش داده نشده این اون مال را مهریه زنش قرار بده میشه شارکون فی الاموال. خب این بچه فرزند دو پدره، اون بچه صالح در نمیاد. خب از این صریح‌تر و شفافتر دین بیان کند. روایاتی که در زیر این آیه بود قبلا ملاحظه فرمودید. خب شارکون فی الاموال و الاولاد، وگرنه شیطان چگونه شریک در فرزند میشود؟ به شعار کنفر انبال و الاولاد را ائمه معنا فرمودن دیگه. خب پس بالاتر از امر اینه و فرقی ندارد انسان زکات را نده آلوده است و خمس نده آلوده نیست، یا انفال را نده آلوده نیست. اصلا انفال مال شیعه هاست. وقت یک کسی بگوید من خدمتگزار ملتم بعد بخواد ممنونم بکنم، این که نشد که. پس برابر این حق تلقه اگر دینه، اگر ولایت است، باید حوزه ولایت رو معنا میکنه، ولایت فقیه رو معنا میکنه، به ولایت فقیه رأی میده، بعد بخواد بگه شما به آیه انفال عمل کنی، میاد مستقل وابسته میشه، به آیه سوره با آیه دوم انفال عمل کنی، میگن وابسته میشه. دولت وابسته به حوزه است، نه حوزه وابسته. دولت خدمتگزار مردم است بالاخص حوزه، وابسته به ملت است بالاخص حوزه. اول و آخر حرف رو حوزه یعنی دین میزنه. به هر تقدیر نشانش هم همین انقلاب دیگه. اگر حوزه تکون نخورده بود و شما بینید آمار شهدایی که روحانیت داد بیش از همه بود، هر خونی اثر خاص خودش دارد، ولی وقتی یک کسی شهید مهراب بود، 70 ساله بود، 80 ساله بود، یا شهید مطهری بود، یا شهید بهشتی بود، اینا که آثارشون با افراد دیگه فرق میکنند. در جریان سید الشهدا سلام الله علیه یه سالمندی به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، الان در این محدوده کسانی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم درک کرده باشن یا نیستن یا بسیار کمن، برای اینکه پیامبر 50 سال قبل رحلت کرد و کسانی که محضر پیغمبر را درک کرده باشن اصحاب بودن، الان دیگه سنشون 100 یا 100 گذشته است. من جز اون نادر کسانی هم که اصحاب حضرت بودم حضرت درک کرده. من قدرت کشتن و جنگیدن ندارم، ولی میتونم کشته بشم و خون من با خونها دیگه فرق میکنه. و بدون اجازه امامم که نمیشه رفت جهاد، شما اجازه بدید من برم. حضرت اون پیر مرد بیاخه با این وقت اشکال من همینم، من به تو قدرت جنگ کردن ندارم ولی شهامت کشته شدن دارم و میدونم خون من با خونها دیگه فرق داره. فرمود مجازی. این دو تا پارچه خواست، چون دیگه شمشیر و نمیدونم زره و اینا که قدرت او نبود. یه پارچه خواست که ابروهای فروهشته خود رو به بابل به پیشانو ببنده که هم خوب ببینه و هم او رو بشناسه. یکم بانوان شاله کمر به کمرش بست و رفت و حسین ابن علی رو معرفی کرد و پیغمبر رو اهل بیت رو معرفی کرد و کشته شد. خب شهید بهشتی و شهید مطهری و شهید دستبی و شهید اشرفی و اینا خوناشون با دیگران خیلی فرق داره. اینا از حوزه بودن و اینها دین یاری کردن. الان هم خدا اینا کرده ذره این نظام آسیب ببینه باز همین مراجع هم، همین علمای هم، همین اساتیدن، همین حوزن. دولت خدمتگزار و بابسته این حوزه است. حوزه وقتی او را قبول میکند که راست درست عمل بکند، همین، وگرنه تردش میکند. دریای آدم مرده را قبول نمیکند یا آدم زنده را قبول میکند. اینها وابسته به نظام حوزن. حوزه وقتی قبول میکند که اینها در راه باشند. این جریان سیدی ظهور وقتی که آمد، اولین باری که من گفتم این یقینا دروغه و حضرت بین آسونی ها ظهور نمیکند. برای اینکه حضرت طبق روایات معتبر وقتی ظهور میکند که عقل، یعنی عقل است و عقل است و عقل، عقل مردم بیاد بالا، با فریب و نیرنگ و دروغ و جل یقیناً ظهور به نزدیکی است. تو زمان ظهور ذات اقدس اله دستش به برکت ولی از ارواح نافدا رو سر مردم میاد که کمل به احلامهم و عقولهم. عقل مردم که بالا آمد، 313 شاگرد مثل امام خدمت حضرت بودن، اومد جهان چند میلیاردی رو میشه با آسونی اداره کرد؟ مگر نه جهان رو مگر با کشتن میشه اداره کرد؟ جهان بی عقل رو مگر میشه به عدل دعوت کرد؟ با فریب و نیرنگ و سیدی بیان الغیب یقینا ظهور نزدیک نیست. همه اولین باری که منشون دادن همون وقت گفت. وقتی حضرت ظهور میکند که عقل مردم کام بشه، اون وقت است که میشه عدل را پیاده کرد. وگه بی عقل میشه عدل را پیاده کرد. بر تقدیر فرمود خراج ربک خیر. انبیا همه آمدن همین حرف زدن. با این که فرمود من از شما چیزی نمیخواهم، ما اسألکم علیه اجرا، این چهار بخش از مسائل مالی را قرآن صادر کرد. الانفال لله و للرسول. معادن نفت در اختیار پیغمبر، معادن گاز در اختیار پیغمبر، جنگل و سرزمین های مباد در اختیار پیغمبر، دریاها در اختیار پیغمبر. این قراست. حوت فخراج ربک خیر و خیر الرازقی. این مسئله اجر شامل همه موارد می شود. خوفا من النار اجر است، شوقا من الجنه اجر است، حبا لقاء الله اجر است. اگر وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه به حسنین علیه السلام و سایر رحمت و اعمال للاجر، اجر به این معنا که وجه الله هم جز اجر است، چون وجود مبارک انبیا فدان این اجر الا علی رب العالمین. همه اجر می خوان، منتها الا این اجرشون رو از ذات اقدس اله مسئلت میکنن. حالا یا خوفم به النار است، یا شوقن الجنه است، یا حبن لله و لقاء الله است. در اونجا فرمود به این که و انکل تدعوهم الی صراط المستقیم. حالا این آیات چون قبلا مشابه شنبار گذشت بحثی مفصلی ندارد. یعنی دعوت حق است. منکران این قسمت مهم کسانی بودن که جریان معاد را نمی‌پذیرفتن، چون مهمترین بخش دین همون بخش معاد است. بقیه آثار علمی فراوان دارد، در آثار عملیش اونقدر نیست که بخش معاد اثر عملی دارد، چون انسان در باره تمام اعمال ریز و درشتش مسئول است دیگر. اگه معاد نباشد معاذالله انسان رهاست. اونی که جلوی تمام اعمال انسان را حساب شده میگیرد مسئله معاد است. لذا فرمود ان الذين لا يؤمنون بالاخره، گرچه اینها موحد نبودند اما قسمت مهم تأثیر سو مال انکار معاده. اینا عن الصراط الناکبون. گاهی تعبیر قرآن این است که اینا افتادن، گاهی تعبیر قرآن این است که اینا دور افتادن. زلالت اون دور افتادگی است، نکوب همون عدول و افتادن از صراط مستقیم است. بعد فرمود ما اینا گرفتار هستن، ما اگر گرفتاری اینها رفع بکنیم دوباره همون طغیان شروع می شود. بلو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طغیانهم یعمهون. چون نمونش به طور مبسوط در سوره مبارکه انعام گذشت. در سوره مبارکه انعام آیه 28 این بود که ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. اون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که در ذیل این آیه بود همون وقت هم مطرح شد. فرمود اینا از جهنم هم در بیان باز بیراه می روند. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ما آزمودیم اینا رو، ما یه قدی فشار دادیم، اینا استکانت نکردن. این استکانه را شما می‌بینید تو این معجم نویس های رو مشکل داشتن، نه در باب کونه نقل کردن نه در باب سکنه. اینا که معجم نویسن متاسفانه. زمخشری میگوید که این استکانه دو وجه دارد، یکی این که از باب کونه است، این الفش تبدیل شده به باب، شده با الف و سین و تا که آمده باب استفار شده استکانه، یعنی از کونی به کونی، از حالی به حالی تحولی پیدا کردن میشه استکان. یا از باب افتعله است، اصلش سکنه بود، استکنه یعنی افتعله، بعد این فتحش اشباع شده است، الف تولید شده است شده استکانه. این الفش تولید شده از اون اشباع است، وگرنه افتعله مسترش استکانت نیست یا فعلش استکانه نیست. منتها وجه اول را تقویت میکنن. این دو وجه در نوشته های بعدی آمده ولی نگفتن که اصلش در زمخشری کشاف زمخشری است. خب تو تفسیر فخر رازی هست، بعد تو تفسیر مرحوم امین الاسلام هست. فتر بود حتی ازا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید ازا هم فیهم مبرسون. وقتی عذاب فراگیر آمده، یه سونامی آمده، این از دفاع میزنن. خب تضرع نعمتی است. در سوره مبارکه انعام گذشت که این اگر یه حادثی آمد چرا اینا ناله نمی کنن؟ حادثه یه تلخ یک مدرسه است، و اگر چون چنان ناله می کردن آیه 43 و 44 سوره بارکه انعام این بود که فلولا از جا هم به اصنا تزرعو. آخه ما یه بیماری یه حادثی برای شما بردیم، چرا ناله نکردی؟ چرا دو رکعت نماز نخوندی؟ چرا یا الله نگفتی؟ ما شما رو فشار دادیم که بگید یا الله، نگفتی. فلولا از جا هم به اصنا تزرعو ولیکن غصت قلوبه. بعد فبود من که خب ما شما رو که آزو بودیم هیچ وقت نگفتید یا الله، نه در حال رفاه، نه در حال رنج، نه در سر را، نه در زر را، چرا تزر رو نکردید؟ حالا که این چنینه، وقتی که اهل زراعت و نال نیستید اونگاه گرفتار میشوید. حتی ازا فتح ما علیهم با عذاب شدیدن ازا هم فی مبسون. اعاذنا الله من شرور انفسنا. الحمد لله رب العالمين.